مهمان آزادی.
محترم آقای آسیب حبیب شاهین، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سپاسگزارم از شما. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیوی آزادی.
آقای شاهین، در این برنامه زیادتر ما کوشش میکنیم که در قدم اول از خود مهمان ما بپرسیم که خودشان خود به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی قسمی که آرزو دارن خود معرفی کنن. بفرمایید.
اسم من حسیب الله حبیب شاهین هست، نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان و غرب آسیا. سال 1999 در ولایت کابل متولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه عالی میرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه عالی میرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره عالی را وارد رشته مسلکی تجارت کابل شدیم و از اونجا به صورت مسلکی از رشته اداره و تجارت فارغ گردیدیم. بعد از او رفتیم به طرف رشته روابط بین الملل، نسبت به مو شور و علاقه که وجود داشت به رشته روابط بین الملل را فرا گرفتیم و بعد از 4 سال به درجه لیسانس از رشته روابط بین الملل هم فارغ گردیدیم.
بعد از که تحصیلاتتان خلاص شد، اولین کاری که در افغانستان آغاز کردین چی بود؟
اولین کاری که من در افغانستان آغاز کردم کار روزنامه‌ای بود و من با روزنامه‌های مختلف در افغانستان، نه یک روزنامه، با چندین روزنامه در افغانستان همکاری داشتم و هم بر اونا مطلب می‌نوشتم و همین زمین اساس کارهای بعدی من هم باعث شد تا ما بیایم بیشتر روی حوزه افغانستان تمرکز بکنم، روی حوزه غرب آسیا بیشتر تمرکز بکنم و در این زمینه ها مطالب بنویسم.
چطور شد که سرعت شما به آلمان رسید؟
وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، چاره جز مهاجرت نداشتیم، پس مهاجرت را در پیش گرفتیم و بعد از گذشت 1 سال به آلمان رسیدیم. فعلا در آلمان زندگی میکنم، درس های زبان را پیش میبرم و بعد اگر خواست خدا بود به خیر میریم به طرف ماستری و مقطع بلندتر در تحصیلی.
در آلمان در پالی تحصیلات بعض کارهای اجتماعی هم بخیالم انجام میدهین. بخیالم که یک سازمان به نام مهد تفکر جوانان افغانستان تشکیل دادین. هدفتان از این انجمن چی است؟
انجمن مهد تفکر جوانان افغانستان در تلاش است تا اولا یک انسجام را میان نیروهای نخبه‌ای که از افغانستان بیرون شدن در بیرون از افغانستان حضور دارن ایجاد بکنه. ثانیاً در تلاش هستیم تا بتانیم زمینه‌های همکاری را در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنیم تا کسانی که در افغانستان نیازمندی کمک ها هستن از این کمک ها مستفید شون.
در اروپا هر چند نفر که یک جای شدن یک انجمن جور میکنن، چرا یک انجمن قوی ایجاد نمیشه؟
من فکر میکنم این مسئله بیشتر برمیگرده به مو روحیات ضد دموکراسی یا ضد دموکراتیک ما که در افغانستان هم وجود داشت. ما هنوز در اوایل تمرین دموکراسی بودیم در افغانستان و مو روحیات ضد دموکراسی در ما بسیار غلیظ وجود دارد. بنابراین نیاز است تا ما خودمان را آهسته آهسته از این روحیات دور بسازیم و وارد روحیات جدید دموکراتیک شویم، انتخاب آزاد را بپذیریم، مبنای مسئولیت پذیری را تقویت بکنیم و بتانیم رویکردهای نو را نسبت به مسئولیت پذیری اتخاذ بکنیم. من فکر میکنم که هنوز هم در اوایل راه است متاسفانه و ما نیاز داریم تا روی از این کار بکنیم.
شما فعلا که در خارج مخصوصا در آلمان تشریف دارین، سیستم تعلیمی آلمان با سیستم تعلیمی افغانستان اگر مقایسه بکنین چی تفاوت ها رو میبینین؟
مسئله اصلی ای است که نظام های آموزشی بیشتر متأثر هستن از نظام های سیاسی موجود در کشورها، چون کشور آلمان به لحاظ آموزشی یک سیستم باز داره، سیستمی که در او همه حضور دارن، همه خودشان را میبینن و همه احساس میکنن چیزی میآموزن. اما در یک سیستم بسته مثل سیستم آموزشی افغانستان شما فقط معلم محوری دارین و شاگرد محوری اونجا وجود نداره و شما باید همیشه مطابق اونمو دستور العملی که با شما دادن میشه باید پیش برین و امتحان بسپارین و بعد امو از اینجا فارغ شوین. اگر ما بخوایم به صورت مقایسه‌ای نظام آموزشی افغانستان و نظام آموزشی آلمان را با هم مقایسه بکنم، که اصلا اولا باید این را تذکر بودم که قابل مقایسه نیستن، چون اگر به قول معروف را بپذیریم افغانستان یک کشور جهان سیومی و آلمان یک کشور جهان اول، خب قطعا تفاوت ها از اینجا روشن میشن. اما تفاوت های اساسی در این است که در نظام آموزشی افغانستان ما هیچگاه نرفتیم که نیروی کار متخصص تولید بکنه، بحث اساسی همین است. اما در آلمان برعکس افغانستان نیروی کار همیشه متخصص هستند، رشته ها بسیار تخصصی میشن، افراد میرن رشته های خاص را فرا میگیرن و بعد میرن وارد بازار کار میشن. چون در افغانستان بازار کار بسیار کوچک هست، به او دلیل رشته ها هم تخصصی نشدن و افراد هم بعد از فراغت هم به تخصص که تخصص کافی در رشته های تحصیلیشان نمی رسند. مسئله اول هی. مسئله دومی است که نظام آموزشی افغانستان متاسفانه هیچ نوع حمایت را از دانشجویان یا از شاگردان پیش بینی نمی کند. برعکس در اروپا و بخصوص در آلمان نظام آموزشی راهکارهایی را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان پیش بینی کرده و از اونها حمایت میکنه. به طور مثال اگر کسی در آلمان میایه درس میخونه یا به عنوان دانشجو وارد یک دانشگاه میشه، شغل دانشجویی به عنوان یک شغل محسوب میشه، این فرد یعنی شاغل به حساب میآید. بنابراین در افغانستان چنین چیزی وجود نداره و این حمایت ها بسیار ضعیف هستند. مسئله سومی است که سیستم اقتصادی میتونه این تفاوت ها را برجسته تر بسازه. سیستم اقتصادی در آلمان چون یک سیستم اقتصاد لیبرال و اقتصاد بازار هست، بسیار به نیروی کار نیاز داره، به افراد متخصص نیاز داره تا در بخش های مختلف بتانن کار بکنن، در سکتورهای مختلف خصوصی، دولتی، بخش های متنوع بیاین کار بکنن و از امو تخصصشان در اون زمینه ها استفاده صورت بگیره. اما برعکس در افغانستان سیستم اقتصادی که در افغانستان حاکم بوده و حاکم هست، سیستم اقتصاد جنگی است. در سیستم اقتصاد جنگی تخصص زیاد ارزشمند نیست، این ایدئولوژی است که تعیین میکنه تا افراد به چه جایگاهی در به چه موقفی در اجتماع برسند. پس همین تفاوت ها به شکل بنیادی و اساسی نظام تحصیلی و آموزشی آلمان را با نظام تحصیلی و آموزشی در افغانستان متفاوت می‌سازد.
شما من هیچ کسی که هم در ساحه ژورنالیسم کار کردین، تجربه دارین و هم نویسندگی دارین، چند اثر دارین، خلاصه مطلب مشکلات افغانستان در 100 سال گذشته اگر از نظر بگذرانین، سبب اصلی وضعیت فعلی افغانستان در چی نهفته؟ یعنی تانستین تثبیت بکنین، ریشه یابی بکنین که مشکلات افغانستان چی است، مخصوصا در 50 سال گذشته؟
ما یک کتاب داریم تحت عنوان امپریالیسم جهانی و توسعه در افغانستان که در این کتاب به 150 سال پیش تاریخ افغانستان پرداختیم و در اینجا شکل بسیار اکادمیک نشان دادیم که چگونه امپریالیسم باعث شده تا افغانستان نتونه به توسعه به آنچه که میخواست برسه. و چند تا نکته قابل ذکر است در اینجا. مسئله اولی است که رابطه افغانستان همواره وقتی در سیاست خارجیش با یک قدرت بزرگ تثبیت شده، افغانستان به ثبات رسیده. مثلا شما دوره بریتانیای کبیر را می‌بینیم که زمان عبدالرحمن خان و بعد زمان پسرش حبیب الله خان و بعد زمان نواسش امان الله خان، شما می‌بینید افغانستان یک ثبات نسبی را داره، یک ثباتی که افغانستان هست، حکومت هست و مردم در آرامش زندگی می‌کنند. این یک شکل رابطه مرکز پیرامونی میان افغانستان و بریتانیای کبیر شکل گرفته که در این رابطه مرکز پیرامونی افغانستان تانسته تا حدی به ثبات برسه، اما تا از توسعه باز ماند. مرحله دومش را اگر شما بازم مقایسه بکنید، وقتی که شوروی به افغانستان میاد، حکومت هایی که با شوروی همکاری داشتن، حتی حکومت نادرخان که در افغانستان روی کار میآید، داد و گرفت های با شوروی ها داره و این روابط کم کم حکومت نادرخان و بعد پسرش ظاهرشاه را به ثبات میرسانه و الا ای که داود خان میوه کودتا میکنه و همینجا هست که امون تلسم کودتا، تلسم رسیدن به قدرت شکسته میشه و هر کس ادعا میکنه که من چگونه میتونم مثلا باید به قدرت برسم. و بعدش هم وقتی ما وارد دوره جدید افغانستان میشیم، یعنی بعد از سال 2000 شما میبینید در طول 20 سال افغانستان یک ثبات نسبی را حداقل تجربه میکنه، حداقل در سطح شهرهای کلان آنچه که آمریکایی ها خودشان هم به این اذعان داشتن. افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکنه اما به توسعه نمیرسد. دلیل اصلیش این است که اولا منافع خاندان حاکم یا افراد حاکم در افغانستان همیشه به عنوان منافع ملی تلقی شده. ما هیچگاه تعریف مشخص و واضح از منافع ملی در افغانستان نداشتیم و متاسفانه نداریم. بحث دومی است که ابزارها و منابعی که در افغانستان همواره وجود داشته محدود بوده و حکومت‌های افغانستان مجبور بودند به خاطر دسترسی به امکانات و خصوص تسلیحات نظامی و بودجه اقتصادی با کشورهای قدرتمند و با کشورهای بزرگ رابطه برقرار بکنن، و این رابطه نابرابر منجر به یک رابطه مرکز پیرامونی میان حاکمان افغانستان و کشورهای قدرتمند جهانی میشد که متاسفانه تا امروز هم این شکل وابستگی بسیار به صورت حاد وجود داره. حتی دوره فعلی که حاکمان فعلی افغانستان هم مستثنا از این امر نیستن. بحث سومی است که در افغانستان که در 150 سال نتونسته مثلا رشد بکنه و امو ابزارها یا امو بنیانهای اصلی توسعه را بگذاره در کشورش، بحث اساسی ای است که ما هیچگاه نامدیم روی تخصصها کار بکنیم، روی افراد کار بکنیم، روی سیستم و نظام آموزشی افغانستان کار بکنیم. به قول معروف وقتی که سنگاپوری ها رفتن که با جزایر اندونزی یک جا شوند، نپذیرفتن اندونزی ها سنگاپور را. اما نخست وزیر سنگاپور وقتی به قدرت رسید گفت ما هیچ چیز نداریم جز نیروی انسانی، پس میریم همه سرمایه گذاری رو روی انسانی صرف میکنیم تا بتانیم به هدفمان برسیم. اما متاسفانه یک چنین چیز در افغانستان صورت نگرفت. ما همه چیز داریم و جز نیروی انسانی، و ما از تمام این منابعی که داریم تا زمانی که نیروی انسانی نداشته باشیم هرگز هم استفاده کرده نمیتانیم. این همی دلایل باعث میشدن تا افغانستان نتونه به مسیر اصلیش توسعه حرکت بکنه و هدف خودش را به گونه درست بپیماید.
خب این یک ریشه یابی شده، یعنی که چرا این کار شده، یعنی چرا افغانستان نتونست یک اساس دولت قوی را بگذاره؟
آنچه که در افغانستان گم است، دو تا مفهوم بسیار گنگ هست در افغانستان. یک، منافع ملی چیست و دوم ملت کیست. ما هم این دو تا مسئله را هنوز نتونستیم به صورت روشن مشخص بسازیم. در افغانستان حاکمان بسیار علاقمند هستند تا شکل نظام فرد محور باشه، و متاسفانه همین تمایل تا امروز هم در افغانستان وجود داره. شما اگر حتی قبل از عبدالرحمن خان، حتی به شخص احمد شاه ابدالی هم میرین، میبینین که احمد شاه ابدالی یک حکومت بسیار قدرتمند داره اما فرد محور. حکومتی نیست که نهاد محور باشه و نهادها بیاین حکومت را اداره بکنن. همین مسئله باعث میشه تا ما تا امروز هم به این مسیر حرکت بکنیم. شما حتی امروز هم میبینیم که یک فرد تمام افغانستان را اداره میکنه، از یک ولسوالی گرفته تا یک نهاد شهرولی را هم رؤسایشان را مثلا باید یک فرد باید تعیین بکنن. شما میبینیم که این مسئله مشکل داره، چون ما هیچگاه به نهادها باور نداشتیم و ارزش‌های ملی را برش پایبند نبودیم، به انسان افغان افغانستانی ارزش قائل نیستیم. همین مسائل باعث میشن تا در نبود نهادهای اجرایی قدرتمند، افراد بیاین تمایلات شخصی خودشان را به عنوان منافع ملی پیگیری بکنن، و این وضعیت منجر شود به شرایطی که امروز در افغانستان متاسفانه حاکم است.
نویسنده هم هستین، بعضی کتابا رو نشر کردین، از جمله زنان و توسعه پایدار در افغانستان یک اثر دارین. در اینجا منظورتان چی هست؟ هدفتان چی بود در این کتاب؟
در این اثر ما تلاش داشتیم تا دستاوردها، فرصتها و چالشهای زنان افغانستان را در طول 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و نظام دموکراتیک نشان بدیم که زنان در افغانستان در کدام بخش‌ها پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشتند، در کدام بخش‌ها ضعف‌ها وجود داشته، چالش‌ها کدام هستند، و بتانیم راهکارهای علمی ارائه بکنیم. این اثر شاید اولین در نوع خودش اولین اثری است که آمده تمام بخش‌ها را بررسی کرده. زنان افغانستان در طول 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روند طبیعی حضور خودشان را طی کردند، آمدند، حضور داشتند، قدرتمند شدند، در بخش‌های مختلف جا گرفتند و امور روایت حاکم مرد سالار بر افغانستان را تغییر دادند که این واقعا یک چشمانداز مثبت نسبت به افغانستان را القا می‌کند.
خب شما حالا که در اروپا تشریف دارین، به نظر شما وظیفه اساسی افغان دیاسپورا چطور است؟ یعنی دیاسپورای افغانستان که در خارج افغانستان مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، وظیفه اساسی از یا چی هست؟
ما که نمیتونیم بر کس تعیین تکلیف بکنیم، اما آنچه که واقعا مسئولیت همه ما به صورت جمعی است این است که اولا انسجام خودمان را تحکیم ببخشیم، ثانیا بریم به طرف رویکردهای علمی نسبت به افغانستان. متاسفانه یک مسئله را شاید شما هم متوجه شده باشین، انسانی که در افغانستان است و وقتی که به اروپا میآید برای پذیرش ارزش‌های اروپایی یا آمریکایی میتونه خودش یک انسان دموکرات بسازه در اروپا یا آمریکا، اما برعکس وقتی بر مسئله افغانستان میشه نسخه پیچی برای آینده افغانستان، بر عبور از وضعیت کنونی در افغانستان میشه، متاسفانه اونمو انسان دموکراتیک اروپایی یا آمریکایی برمیگردن میشه یک انسان غیر دموکراتیک یا ضد دموکراتیک. این مسئله واقعا بر ما چالش برانگیز بوده و هست. باید از این مسائل عبور بکنیم. ما روحیه ضد دموکراتیک در ما بسیار قدرتمند هست و ما در یک نوع سردرگمی یا در یک نوع برزخ هویتی به سر میبریم. پس چه کسایی که مثلا تازه به اروپا آمدن، چه کسایی که از گذشته به اروپا در اروپا حضور داشتن، در یک نوع برزخ هویتی به سر میبرن. یعنی اونم انسانی که اینجا آمده تمام ارزش های دموکراتیک را پذیرفته، تقسیم قدرت را پذیرفته، رای دادن را پذیرفته، احزاب سیاسی را پذیرفته، تمام این مسائل را در افغانستان و با کشور خودش انکار میکنه و این را حل نمیدانه. من فکر میکنم تا ما نتانیم از این هویت ضد دموکراتیک خود عبور بکنیم و از اونمو برزخ فکری خارج نشیم، نسبت به مسائل کلان در افغانستان چشمانداز مثبتی وجود نخواهد داشت.
بعضی از دانشمندان اقتصادی میگویند که در قدم اول در یک کشور در پالی دولت سازی، مثلا تولید در یک کشور بسیار زیاد مهم است که در خود داخل یک کشور باید تولیدات باشه که تمام امتر بسلا از خارج وارد نکنن به کشور، یعنی صادرات هم باید باشه، یک بیلانس تجارت نسبی باید باشه. به نظر شما افغانستان چطور میتونه این بیلانس تجارت خود تنظیم بکنه و تولیدات کشور توسعه بده و در نتیجه اقتصاد بهتر شود و برای جوانا مخصوصا بر خانم ها کارهای جدید ایجاد شود؟ در این ساحت چی گفتنی دارین؟
ما یک کتاب داریم که به افغانستان محور اتصال منطقه‌ای. در این اثر ما تلاش ما بر این بود تا بتانیم اما موقعیت جغرافیایی افغانستان را یک بار دیگه برجسته بسازیم و نگاه کشورهای منطقه و جهانی را از نگاه جیو استراتژیک، از نگاه صرفاً نظامی محض تبدیل بکنیم به نگاه اقتصادی و سیاسی، بر رقابت اقتصادی و سیاسی که خیرش به تمام منطقه و افغانستان میرسید. بحث اساسی در اون کتاب ای است که ما هم زیربناهای ترانزیتی افغانستان، هم چگونگی رشدش را در طول 20 سال گذشته بررسی کردیم و همچنان چگونگی رشد زیربناهای ترانزیتی و ترانسپورتی کشورهای منطقه به شمول تمامی کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، ایران و ترکیه را در اونجا بررسی کردیم و نشان دادیم که افغانستان با اتصال به این کشورها و تنظیم روابط ترانزیتی با این کشورها چگونه میتونه به یک محور جدید اقتصادی تبدیل شود. اگر شما توجه داشته باشین بیشتر از 19 ولایت افغانستان مرز مشترک دارن با تمام با کشورهای منطقه. اگر بخوایم این ظرفیت در افغانستان ایجاد شود، ما میتونیم به یک کارخانه تولیدی هم در افغانستان مبدل شویم، نه صرفا تنها یک مسیر ترانزیتی و ترانسپورتی. موقعیت جغرافیایی افغانستان به گونه ای است که هم با شرق، هم با غرب، هم با جنوب، هم با شمال روابط داره و این روابط افغانستان را بسیار در یک نقطه ممتاز قرار داده. منابع زیرزمینی افغانستان، منابع معدنی افغانستان هم افغانستان را در جوامع مختلف ارزش افغانستان را بیشتر ساخته، اما نیاز هست تا کار صورت بگیره و دستگاه‌های سیاست خارجی، سیاست گذاری خارجی افغانستان تمرکز بکنن روی امی مسائل ترانزیتی و ترانسپورتی و همچنین مسئله چگونگی خروج افغانستان از این انزوا و تبدیل شدن از یک بازیچه به یک بازیگر مهم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، که افغانستان توانایی را داره و ما مطمئن هستیم که افغانستان میتونه به یک بازیگر بسیار خوب و همکار در سطح منطقه و در سطح جهان با قدرت‌های جهانی مبدل شود.
منظور شما این است که اگر راه‌های ترانزیتی در افغانستان مدرن شود و مثلا خط ریل باشه و از این قبیل مسائل، در ساحه تجارت یک شانس عمده خواهد داشت، برای اینکه بیخی در مرکز قرار داره افغانستان، مثلا از دو طرف افغانستان در نظر بگیریم، این طرف تا هندوستان مثلا تقریبا 2 میلیارد بازار خرید موجود است، از اون طرف هم از شمال اون طرف بریم روسیه و چین یار در نظر بگیریم 1-2 میلیارد هم مونجا بازار است. یعنی افغانستان هیچ کار نکنه، تنها ترانسپورت تجارت هم بکنه و خیالم بسیار احتیاجات خود به دست خواهد آورد. چی میگین در این مورد؟
ما تایید میکنم حرفای شما را. من میخواهیم یک نکته را اضافه بسازم. مسئله اتصال منطقه‌ای خود هدف کتابی دو تا محور داشت. محور اولیش محور داخلی است. شما میبینین امروز تضادهایی که نسبت به در افغانستان وجود دارد، تضادهای هویتی است، تضادهای فکری ایدئولوژیک، همه اینها بسته به این است که ما نوع شناخت ما از خود افغانستان هنوز کم است. به این معنا که هنوز خیلی از ما مثلا جنوب افغانستان را بلد نیستیم، خیلی از ما هستند که شمال افغانستان را بلد نیستند، غرب افغانستان را بلد نیستند، مرکز افغانستان یا شرق افغانستان را بلد نیستند. اینمی ناشنایی باعث میشه که اول اینمی تضادها شکل بگیرن، تضاد هویتی، تضاد زبانی، تضاد من نمیفهم نژادی، هر چیز از اینا شکل بگیرن. زبانها در یک کشور همیشه ابزار هستند برای تبادل، برای تفهیم، برای افهام تفهیم، نه برای اینکه مثلا همیشه ابزار قرار بگیرن برای تهدید. ولی متاسفانه امروز همه اینها آمدن تهدید جور شدن. دلیلش همی است از عدم ناشنایی ماست که چنین چیزهای شکل می گیرن. خیلی از وقتا کسایی بودن که تا مثلا شما در میرسانه ها می دیدین در 20 سال جمهوریت می آمدن اعتراف می کردن که چرا اینجا مثلا می خواهید انتحاری بکنید، میگفتن خب این مردم کافر هستن. نه خیر، کافر نبودن، چون اینا آشنایی نداشتن. عدم آشنایی نمیهنا باعث شده بود تا همیت یک نگاه برشان القا شود. بس اصلی است که وقتی افغانستان بتانه به لحاظ داخلی تمامی مسیرهای زمینی خودش را فعال بسازه، این باعث میشه تا افغانستان تبدیل شود به یک بازیگر قدرتمند در سطح منطقه‌ای. افغانستانی که بتانه تمامی زیربناهای ترانزیتیش از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هم وصل بسازه، مدرن بسازه و همچنین بتانه در مسیر امتداد همین مسیرها شهرک‌های آزاد یا بخش‌های آزاد تجاری را ایجاد بکنه، میتونه تبدیل شود به یک بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای. این بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای میتونه آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل بسازه یا شرق آسیا را به غرب آسیا وصل بسازه، چیزی که امروزه جهان برش نیاز دارند. چینایی ها خیلی نیازمند هستند تا مثلا از طریق زمینی به ایران وصل شوند و از ایران مثلا بتونن به طرف کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی برسند. همچنین این طرف کشورهای آسیای مرکزی به بازار پاکستان نیازمند هستند و پاکستان برعکس نیازمند به این بازارها هستند. حتی هند هم نیازمند این بازارها هستند. تا ما نتانیم اینمی ظرفیت ها را به صورت از بالقوه به بالفعل در نیاریم، وضعیت افغانستان تغییر چندانی نمیکنه. و این هم اساساتش به این گذاشته میشه که اولا باید زیربناها در سطح افغانستان تنظیم شوند، وضعیت افغانستان، ثبات در افغانستان، ثباتی که فعلا حداقل به صورت نسبی ایجاد شده، اینمی ثبات بره به طرف یک ثبات دواندار، یک نظامی که بتونه پاسخگو باشه برای ملت و هدفش یا همون منافع کلان را که تعریف میکنه، همو توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان باشه، قطعا افغانستان میتونه به یکی از بازیگران بسیار کلیدی در غرب در منطقه آسیا مبدل شوه و همچنین میتونه به یکی از قابل اعتمادترین شرکای بین المللی برای قدرت‌های بزرگ هم مبدل شوه.
بله، خلاصه مطلب افغانستان دیگه به مو راه ابریشم باید وصل شوه.
ما چندین مسیر داریم، نه تنها راه ابریشم نیست، ما راه ادویه را داریم، کریدور شمال جنوب برش میگن. این مسیر مثلا از هندوستان شروع میشه، میره به سن پترزبورگ ختم میشه، ولی مجبور هستن اینا بیاین از افغانستان، این مسیر چابهار نه، اول اینا باید بیاین ایران، از ایران بیاین افغانستان و از افغانستان برن به طرف مثلا آسیای مرکزی و از اونجا به روسیه. خب یک مسیر این است، رقیب مسیر راه ابریشم چینی است. راه ابریشم مسیر دوم است که میتونه چین بعدا به ایران و بعدا هم به ترکیه وصل بشه. کریدور راه لاجورد داریم ما. مسیرهای مختلف وجود دارن و ببینید هر کشور تلاش میکنه منافع خودش را به حد اکثر برسانه و تا زمانی که کشورها به یکدیگر نیاز دارن کمتر میتونن به رقیبشان یا به کشور همسایشان ضرر برسانن. شما این مسئله را در اروپا میبینید، همه کشورها در یک در قالب یک زنجیره اقتصادی به هم پیوسته شدن. در افغانستان چنین چیزی اتفاق نیفتاده. خب پاکستان هیچ نوع وابستگی به افغانستان نداره و اگر شما بتونید نفت و گاز و انرژی را از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال بدین و وقتی که پاکستان به شما وابسته شود، دیگه هرگز پاکستان دروازه ترخم را برای شما نمیبنده، دیگه هرگز پاکستان به شما انتحاری ترجیح نمیکنه، چون ضرر خودش است. وقتی که رونق اقتصادی در پاکستان شکل میگیره، دیگه هیچ کا مثلا به شما به عنوان دشمن نگاه نمیکنه. یا ایران یا همینطور کشورهای آسیای مرکزی. مشکل ما متاسفانه ای است که ما هیچ نوع پیوند استراتژیکی که بتونه امنیت ما را در مقابل دشمنان ما تضمین بکنه نداریم و اینمی عدم پیوندهای کلان و استراتژیک باعث شده تا هر کشور به نوبه خودش گروه ها را شکل بدن، برنامه ها را بسازن و افغانستان را به محراق بازی های خونین خودشان تبدیل بکنن.
خب آقای حسیب حبیب شاهین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
من بسیار تشکر میکنم از شما.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. امروز در برنامه یکی از هنرمندان و هنرپیشه های مشهور سینما و تئاتر و تمثیل افغانستان با خود داریم که سالهای سال در این بخش کار کرده و فیلم ها و نمایشنامه های زیاد را از خود به یادگار گذاشته. صدیقه تمکین امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش که کجا هست و با هنر خداحافظی کرده یا هنوز هم کارهای هنری خود ادامه میده و زندگیش در بیرون از افغانستان چگونه است صحبت می داشته باشیم. صدیقه جان به برنامه خوش آمدی.
سلام جوی جان عزیز و سلام از طریق برنامه زیبای تقدیم کسایی که صدای ما رو میشنوند. من بسیار خوش هستم که همکلام هستم با تو نازنین دوست داشتنی، بچه خوبم که سالهای سال با هم در طول یک هفته یک روز بودیم، اما فکر میکنم که تمام عمر بودیم دیگه. سلام تقدیم تمام کسایی که صدای ما رو میشنوند. تشکر جوی جان از برنامه زیبایت و افتخار میکنم که امروز با شما و در برنامه زیبای شما است.
زنده باشی صدیقه جان. از گذشته ها یاد کردی، اما سبتای برنامه مربای مرچ یادم آمد، گفتی هفته یک روز دیگه. خاطرات خوبی داشتیم ما و شما، انشالله در لابلای برنامه در موردش صحبت خواد کردیم. از امروزت برم بگو که کجا هستی و مصروف چی کار هستی؟
جوجور نادنین تحولات که در افغانستان آمد، خب یک واقعیت است که همه هنرمندا و همه زنا خانه و دو شدن و یا قید زندان خانه شدن. من از افغانستانی که یک عمر زندگی کردم و با هنر بودم، با مردم بودم، کارای هنری داشتم، اما فرار کردم و اول به فرانسه آمدم. مدت 3 سال به فرانسه بودم و حالا فعلا در ویرجینیای امریکا زندگی میکنم در غربت، در یک خانه تنها، ولی دوست دارم با هنر باشم. ولی هنر بدون مردم، بدون تشویق مردم، بدون افغانای خود ما هیچ امکان نداره که اینجا با هنر باشیم. برات زندگی اسمه اگذاره جاوید نازنین،
یعنی فعالیت های هنری بعد از این که از افغانستان خارج شدی نداشتی در سطح تئاتر و تمثیل و فیلم و سینما؟
جاوید جان وقتی که من به فرانسه آمدم، اونجا یک فیلم در آمبورگ، امی سیار دیقان یکی از هنرمندان بسیار موفق سینمای افغانستان اونجا زندگی میکردن، یک فیلم کوتاهی را که وام یک فیلم واقعا یک پیام بسیار خوب برای زنان افغانستان داشت، او را بازی کردم، البته از آدرس شخصی سیار دیقان که بعدا شاید فیلمش چون من دیگه اطلاع ندارم، اما نمایش دادن فیلمشانه و من در فرانسه چند تئاتر بازی کردم دیگه. فعالیت های چی نداشتیم، فعالیت های رسمی یا دائمی نداشتیم، ولی بعض جای ها در تئاترها دعوت می شدیم که ما این کارها را می کردیم، ولی از زمانی که به ویرجینیا آمدیم دیگه از هنر گپ نیست، کار نیست و اینجا جایی است که آدم از حالت روانی خودش تا بیرون مبرایه همه گپ هاست پیش میره.
سیریقه جان، برای کسی که سالها در بخش هنر کار کرده، در سینما کار کرده، در تمثیل کار کرده، در تئاتر کار کرده، ولی یکی و یک بار از همه چیز دور میشه و هیچ نوع ارتباط با هنر نمی داشته باشه، چقدر سخت است برای خودت؟ چقدر سخت تمام شده حالی که در بیرون از افغانستان هستی و با هنر هیچ سر و کار نداری همونطور که خودت گفتی؟
جای جان، واقعا برای هنرمند مرگش همو است که هنرش میمره. در کل امی که امروز در افغانستان امی قشر بسیار عظیمه که زن است، امروز فعالیت های نه تنها هنری بلکه فعالیت های دیگه فعالیت ها ندارن، با وجودی که مشکلات زیاده در زندگیش دارن، حتی تحصیل که حقش است او را نمیتونه برای تحصیل بکنه. این خودش یک رنج است، یک رنج است که واقعا تمام زنهای افغانستان این مسائل رنجانده و بسیار زنها را منزوی ساخته در داخل افغانستان. امو قسم ما هم تاثیرات زیاد را یعنی به وجود ما آمد با وقتی که ما در ایران از افغانستان آمدم، از کارهای هنری و فرهنگی که تقریبا اگر بگویم در طول یک هفته یک روز شما بیکار نبودم، مصروف کارهای هنری بودم. دیگه واقعا که بعض وقتا اسم میکنم که میروان مرا از بین برده، ذهن مرا مخشوش ساخته، ولی با وجود زی هم تلاش میکنم که من روز نشه که حتی مگب زدن عادی مزیادم بره، یعنی من نتوانم مثل یک انسان نرمال زندگی کنم. اینقدر تاثیرات بد روان من انداخته، نه تنها مسافری، همین که چرا امروز من زبان من بسته است، من ندارم قدرتی ده که من کار بکنم. ما که 30 سال 35 سال در ارگان های مختلف دولتی کار کردم، زحمت کشیدم، امروز هیچ زمینه برای ما مساعد نیست که کار را بکنم. و در ضمن که زمینه مساعد نیست، هنرمندا یک طب بسیار حساس و خوب دارن، یعنی یک اثر رقیق دارن. ما وقت زنای افغانستان ببینم که اونا حتی نمیتونن درس بخونن، حتی نمیتونن از دروازه خانه برن، واقعا برام بسیار مشکل است. بعضی وقتا اسم میکنم روانم خراب شده، اسم میکنم که ما مریض هستم، روانی شده.
در پالی از این که دوری از هنر، حتما دوری با فامیل، با دوستا، با علاقمندا و کسایی که بسیار ابرای صمیمی بودن هم سخت است، نه؟
بله، یک چیز واضح است. خب همی دوستا، فامیلا، خود اجتماع افغانستان که در اوج بزرگ شدیم، در اوج کار کردیم و بالاخره در محیط دیگه که بلد نیستی، نه به زبانش نه به مردمش، در امید و باز هنرمنده ها گفتم که یک طبع بسیار رقیق دارن، بسیار نازک خیال هستن، زود آسیب میبینن. هر هنرمندی که دور میشه از مردمش، از مسلکش، از تشویق های مردمش، از عزت دادن های مردمش، از کارش، واقعا ضربه روی زیاد میخوره.
بله، از دوری یاد کردی صدیقه جان، چی تفاوت هایی را در نزدیک به 4 سال در بیرون از افغانستان تجربه کردی؟ چی تفاوت هایی را بین افغانستان و بین مردم کشورهای دیگر دیدی؟
جو جان، وقتی من اومدم در اروپا، شرف زیبای فرانسه، ما تفاوتایی را که احساس کردم، آرامی مردم دیدم، خوبی های مردم دیدم، راحت بودن مردم دیدم، راحت بودن زنها رو دیدم. شما باور کنیم که یکان دفعه من امرای یک دخترم فرانسه رفته بودم، دخترم برای من میگه، مادر جان میگه، تو اصلا غمکش هستی؟ آل خوینمی آرام هستم، یه هر لحظه میگه یا رسای کو افغانستان رو بیبی که مردمش چه قسم هست، مردمش زنش چه قسم هست. این تو یعنی بیرون از افغانستان من اون این تفاوت برای اول بار اس کرده بودم که چرا ما مردم یا زن ما زنها در افغانستان اینقدر خارزار هستیم و چرا ممالک پیشرفته بیرون مثل فرانسه با وجودی که ما هم فرهنگ نیستیم، هم دین مذهب نیستیم، اما همین مسائل انسانی کاملا به طور شایسته و شاید بایدش تدبیق میشه. زن است، قدرش داره، مرد است، کار هر که زمینه کاری برشان مساعد است. همین تفاوت ها واقعا ما هنرمندا طب ظریف داریم، مرا رنج میداد. تفاوت دیگه ای که ما در او اجتماعی که کلان شده بودیم در او افغانستان زیبایی که زندگی کرده بودیم تا که با این اجتماع سازش کردیم و برابر شدیم واقعا زیاد روزه بدره گذاشتاندیم.
بله واقعا سختی های خود داره زندگی مهاجرت. بعضی چیزهایی را که آدم در کشورهای بیرون از افغانستان میبینه ای است که مردم آزادی های مدنی خود دارن، زنان و مردان یک جا کار میکنن و من هم در چندین کشورهایی که سفر کردم دیدم هیچ نوع تبعیض در مقابل زن وجود نداره. البته این از خاطر یادآوری کردم که ما در افغانستان یک فرهنگ ناپسند داشتیم که هیچ کس برای دخترها اجازه نمیداد که کار کنه، درس بخونه. میخوایم کمی به عقب بریم، به گذشته بریم، از خاطرات شما بشنویم صدیقه جان که برای بار اول که خواستین به هنر تمثیل بیاین، کار در هنر تمثیل شروع کنین، یعنی کار هنری را شروع کنین، با چی موانع در جایی که زندگی میکردین روبرو شدین؟ البته موانع از طرف فامیل بود نبود، از جامعه چگونه بود؟ چی تجربه های را در اون زمان داشتی خودت؟
جوی جان من وقتی که خواستم که بیام کار بکنم و علاقه داشتم فوق‌العاده، تقریبا از سن 4 سالگی 5 سالگی که من سر به خود تمثیل میکردم در خانه و باز خدا باشه مادر کلان و مادری من را لط میکرد غیر میشنه سر به خود خدا هر چیز میسازم. خداوند ببخشش، یعنی اون وقتم بودم مقابل ما اساسیت نشان دادن، ولی یکانه پشت تکیگاه ما مادرم بود. وقتی که ما به هنر آمدم تلویزیون ملی نشرات امتحانیش بود، نشرات اصلی شروع نشده بود، از طریق رادیو کار شروع کردم و برای ما در خانه تنها مادر و پدرم مخالفت نداشت، اما زمانم کسایی بودن که مخالفت داشتن، ولی من نفرای مهم زندگیم که پدر و مادرم بود با ما مخالفت نداشتن. تقریبا تا صنف 12 ما با رادیو تلویزیون ملی و پارچه های تمثیلی روی استیج و در ضمن پارچه های اول تلویزیون، پارچه های مثل زن جامعه و پارچه های تمثیلی که داشت، از اونجا آغاز کردم تا صنف 12 برای رادیو تلویزیون ملی و بالاخره اونجا رسمی شدم. ولی بعد از اینکه من عروسی کردم مخالفت های بسیار زیاد را در این دیدم، آنقدر مخالفت های زیاد را دیدم که من تقریبا چند سال این کار را کردم، ولی به خاطر که این مسلک من دوست داشتم، به خاطر که من به این مسلک عشق داشتم، به خاطر که من میخواستم یکی از کسایی باشم که اینمی راه را باز کنم برای مردمی که برای دیگه دخترها و زنایی که امی علاقه را دارن، ولی ما از مبارزه خود در برنامه سراچه طلوع دانه دانه قصه کردم، حتی فامیل ما زیر سوال آوردم، ولی من خواستم اینمی مبارزه خود برای دیگه زنها بفهمانم که زن در افغانستان بدون مبارزه، بدون درد کشیدن، بدون آب و زجر و گریه کردن به هیچ جایی نمیرسه.
چی فکر میکنین چرا چنین یک چیزی در جامعه افغانستان هست که در مقابل زن حساسیت دارن؟ مثلا زن کار نکنه، زن تحصیل نکنه، زن دکتر نباشه، زن انجینیر نباشه، زن فقط در یک گوشه خانه باشه تا غذا بپزه، طفل کلان کنه و طفل به دنیا بیاره. چرا چنین یک چیزی هست؟ خودت چی فکر میکنی؟
جای جان ما در ولایت‌های افغانستان هم در ولایت‌هایش مثل قندوز و مزار هم زندگی کردیم، در کابل هم زندگی کردیم، آل باز من فرانسه آمدم، از فرانسه امریکا آمدم. در این روزای این وقتایی که من یکان رو پیش خود میشینم و از گپا و سخنای زنای ولایت قندوز یا فامیلا یا نزدیکا یا قصه هایی که مردم تباری زن ها چی فکر را داشتن، چی کار را کردن، چرا زن ها در سرکوب میکردن یا چرا میکنن، و حالی که میبینم فرض مثال در فرانسه میبینم زن برای آتی کار میکرد، زن حاکمیت داشت، زن کار میکرد، ایتو نبود که زن وقت کار کنه با فامیلش مخالفت داشت، نی همزمان با کار خانه، کار بیرون، با فامیلش رابطه بسیار خوب. واقعا به خاطر او زنایی که در افغانستان اگر اول خو اونا برشان اجازه داده نشده که نمی شد اجازه داده که درس بخونن، به خاطر از اینکه یا زن هستن یا اگر درس خوندن خراب میشن، یا اگر درس خوندن و تحصیل کردن زندگی ما خراب میشه، چون یا چشمایشان باز میشه. این مسئله ما تا به چشمای خود شنیدیم، دیدیم و گوش گرفتیم که مردای مناطق ولایت قندوز زندگی میکردن، یه زن باید دوامین خانه بونی، بیرو بونی، نامت بد میشه. این برمه بسیار تقرابر بود، در حالی که قشر طبقه زن در افغانستان نسبت به مرد اضافه است. ولی اگر یک زن که یک مرد بوزو بده کار کنه، هر مسلکی که باشه، بجز که زندگیش پیشرفت کنه یک کدام کار نداره. ولی هیچ توبه زدن سر زنهای افغانستان که اگر بیرون رفتن حتما خراب میشن. زن که بیرون رفت خراب میشه. ما شاهد هستیم نخ نخ زنها را بندی کردن، زنها را اتهام بسته کردن، سرش تومت کردن، حتی فامیلایشان. این کلش از تنگ نظری، کلش از تعصب. این میگه یک قسم یک رواج شده، خواهال خوب فکر میکنم که بیفید خلط شده، ولی او وقت هم یک رواج بسیار زیاد چی بود که باید هر مردی که در زندگی در خانه است باید متوجه خوار مادر خود زن خود باشه که او کدام کار نکنه، در حالی که زن چرا کدام کار کنه؟ زن انسان نیست، زن عقل نداره، زن فامیل خانواده خود دوست نداره، زن مادر نیست، زن فداکارترین، زن فداکارترین اعضای خانواده نیست، او چرا کدام کار کنه؟ ولی این میگه در افغانستان بود که اگر زن بیرون بره کدام کار میکنه؟
ولی به یک نوع با اجرای برنامه ها و کارهای تمثیلی ما و شما در دو دهه گذشته به یک نوع تغییر در جامعه آورده بودیم و مردم به یک نوع به زن احترام داشتن. برحالش از خانواده تان بگوین، حالا پسرهایتان دخترهایتان تحصیل کردن، درس خواندن، زندگی اونا چیگونه است؟
جای جان عزیز مشکل 4 بچه دارم و دو تا دختر خوشبختانه بگویم هزار بار شکر خداوند خدا سپاسگزار هستم. از ما یک دو پسر ما تقریبا 3 اولاد ما دکتر است، فعلا دکتر برال، یکیش دکتر دندان است، دیگیش هم دکتر دندان است و دیگیش در نسایی ولادی در جرمنی است، فعلا در رشته تحصیل کرده. و 3 اولاد دیگه ما بگویم ما تقسیم کردیم، برای سه اقتصاد خونده، این 3 دیگه دکتر است و دختر ما همش تحصیل کردن پس لسان خداوند. با وجود که مشکلات زیاد در زندگی خود داشتم، امروز از خداوند راضی هستم که همشان با پایشان استاد هستند.
بسیار عالی، ماشاءالله. از کارهای هنریتان برای ما بگو صدیقه جان، که اولین باره که در تلویزیون ملی کار را شروع کردی، کدام نمایشنامه را اجرا کردی و نامش چی بود و سالش یادت هست نیست و نقش چی بود دمو کار که انجام دادی، نقش چی را بازی کردی؟
جوی جان اگر ما بگویم شاید خنده تان بگیرم، من اولین بار که نقش بازی کردم در چی بازی کردم، در به خاطر امو مسئله خان و خان بازی بود که خانه ظلم میکردن. من نمیفهم کدام دوره بود، انقلاب شده بود که خان در منطقه خان ظلم میکنه. اینو باز من نقش یک مرد بازی کردم، اولین باری که من نقش بازی کردم، نقش یک مرد بازی کردم روی استیج. و امو دلیل باعث شد که بر من دوستا و معلم استادای ما را خداوند آرام داشته باشه، اونا بر من گفتن که تو بسیار خوب میتونی بازی کنی و میفهمیدنم که من بسیار علاقه داشتم. ما اولین بار نقش مرد بازی کردیم در روی استیج در مکتب و در رادیوی افغانستان، نقش های رادیویی هم امرا یعنی سجان و باب خدا ببخشش یک روز نقش کرونایزمند خوندیم اولین بار. و اولین بار که در تلویزیون نقش بازی کردیم، یک نقش یک دختر کوچی بود که به یادم نیست، وقت تلویزیون تازه فعالیت های خودش شروع کرده بود و در فیلم هم اولین فیلم ما فیلم جنایتکاران است که او فیلم هم در افغانستان بسیار نمایش خورد. دو فیلم محمد جان گورن و چند کرکتر دیگه بود، ابراهیم توفیقان خدا بخش فوت شد، نقش داشتن و جنایتکاران هم از جمله فیلم هایی بود که تقریبا به 7 ماه و 8 ماه در سینمای افغانستان نمایش میخورد.
بسیار عالی، همیشه موفق باشی. از خاطرات مربای مرچ هم یادم آمد که همیشه در برنامه نقش خانم مامور الفشار برات میدادیم، اگه یادت باشه.
الله جاوی جان، یک گانه برنامه ای که واقعا ما مسئله که من دوست دارم در هر جایی که میرفتم به یک عشق علاقه کار میکردم و کوشش میکردم کار خوب کنم. برنامه مربای مرز دیگه از امو جمله برنامه بود که واقعا برش بسیار علاقه داشتم و دقه شماری میکردم، به خصوص نوشته های زیبایتان، تنزای زیبایتان. یادم یک چی بوده که یک آهنگتان بود که امو جام کتو کوکنار تنه
آها
جام چی داشتا
جام کتو کوکنار تا جور بیا خریدار تا مستوسی بای پار تا
جام کتو جام کتو کوکنار تا مستوسی بای پار تا اقمه را میتی یا نطور اشاره کنم چاینا تا پدر کنم
بله بله در مو عصر زمان همی مسائل زیاد گرم بود در مسائل افغانستان و بعضی آهنگای دیگه اجتماعی هم داشتیم اگه یادتان باشه مثلا مرد و زن با هم میخواندن زن و شوهر در مورد مسائل خانواده و اقتصادی مسائل بحث میکردن از اون زمان ها از جریان ثبت مربای مرچ یا ثبت برنامه‌ای در جاهای دیگه که کار کردین خاطرات بیاد شما هست که از اون خاطرات یادآور شوین کوتا؟
خاطرات زیاد خوب دارم از برنامه مربای مرچ برای از اینکه هر روز در وجه تنزای زیبا می بود پیش از اینکه تنز ما تمرین کنیم پیش از اینکه ثبتش کنیم خندهای خود می کردیم و بسیار خوش بودیم از برنامه یک برنامه رادیوی افغانستان داستان ها و درامه ها خاطرهای بسیار خوب که واقعا فوق‌العاده برم با ارزش است و با اونم خاطرها زندگی میکنم یک خاطره دیگر دارم یک فیلم داشتیم یکی از دایرکترهای ما افتاد زبیر فرغند یادشان بخیر و هم فعلا در هندوستان هستن یونو سر وقت افطاری بود کمک قار شد گفت شما اینمی شد خلاص کنین و برین روزیتان افطار کنین ما کل ما دیگه همه تاجه دیدیم که قار شده کل یارام دیگه کل چیز منظم شد سب تا اکشن گفت ما کار خدا کرد یه دفتاری خود دفتاد خنده کرد بچه هم گفت که من هیچ این کمره را ساکت شبند نکردیم هیچ خلاص از گفت
بیکار تکره
واقعا اقدر جلاله بود اونه او گفت که ساکت شبند نکردیم و ما فهمیدیم که چی کرده ریکارد نکرده فرغند صاحب یک آدم تنزگاهی بود متوجه بودیم شما فرغند صاحب بسیار یک آدم جالب بود
بله شوخ بود
بسیار خنده کردیم یکی از خاطرهای جالب بود روزها خاطرهای دوران کار ما در سینما دوران کار در رادیو بخصوص رادیو آزادی رادیو بی بی سی برنامه خانه نو زندگی نو داشتیم دامی آمدن ما هم کار کردیم در اونجا و آخری برنامه رادیوی آزادی هیچ وقت از یادم نمیره در خانه پیمان صاحب
بله آخرین ثبت ما هم اونجا بود روزای سخت کابل روزای بسیار دشوار و روزای پر از ناامنی و پر از تهدیدات و پر از مشکلات صدیقه جان چی فکر میکنی نقش زن در هنر و تاثیرگذاریش بر جامعه چقدر مهم است به نظر خودت
در جامعه که ما زندگی میکنیم تاثیرگذاری نقش زن در هنر 1000% تاثیرات مثبت داره من خودم شاهدش هستم خدا شاید است که واقعیت براتون میگم من یک اثبات را بازی کردم برای سواد آموزی بسیار نشر شد و اثبات من زن را دیدم که از اطراف گپ زده نمیتونست گپش یعنی زیاد آدم با جرات نبود با خدا من را دید گفت از روزی که من اثبات تو را دیدم گفت من دو تا دختر من در پیش دخترم سعی رایی میکنم که دانش بیاموزه درس بخونه مکتب بخونه مکتبم نمیکنم مکتب بخونه که فهمیده شوه که سبا پیش دکتر میره من اونمون گپایی که تو زدی اما تو در دل من نقش بسته کرد اینه من گرفتم همی دید بمولانشان برات گپ میزنم من گرفتم در پیش دخترم سعی راییش کردیم هر روز میرم سرش درس میخونم که مکتب بره درس بخونه من میفهمیدم که تاثیرات هنر اگر امیر یک نطاق میگفت سر روحی از وی قطاسیز نمیگرد ولی وقتی من به تمثیلی را گفتم یعنی پرچ اثبات تمثیلی بود اما طور فلما فوقلاده هنر تاثیرات خوب خود در جامعهش داره و تمام امی برنامه خود ما مربای مرد چقدر اصلاحات بار میورد چقدر افشاگری میشد چقدر مردم متوجه میشد که چی کده ما چقدر برنامه خوبی داشتیم در رادیو و تاثیرات خوب داشت برای مردم و امی کلش اونری زیادتر تاثیر داره بر جامعه مثل افغانستان حتی در هر جامعه که ما شما زندگی میکنیم هنر خودش میاموزانه و هنر خودش استاد است
تشکر صدیقه جان، سلامت باشی. کوتا برم بگو که هنر زندگی خودت چقدر تغییر داد، زندگی خودت، فرزندانت و خانوادیت؟
جای جان قدر مبارزه کردم که دیگه از خانه گفته یکان تا شارید، ولی نتیجه شم ببینم که موفق شدم. اما نزدیکترین کسی که در زندگیم شوهرم بودم، اونام امروز به زبان خود اعتراف میکنم، میگم من بالای افتخار میکنم که خانه من هنرمند دارم. من میگم توی آل بیرون از افغانستان هستی، میگنی آل من ده همه جای صدا میکنم که اینه، افتخار میکنم که خانه من هنرمند است. چون هنر امیش داره که میگم انکاس دهنده واقعیت است، واقعا که آل من مگر آل بیوده است دیگه. من رنجای خود زیاد کشیدم ده ای باره، ولی افتخار به این میکنم، خوش به این هستم که دانستم دمی آخر و مشکل قناعت بتمشان و قناعت کنن قبولم بکنن.
بله، آنچه رک پیشتر خودتا میادآور شدی که تغییر در زندگی مردم کارهای هنری تان ورده، ای خودش یک دستاورد بزرگ است. ای که زحمتا را کشیدی، تکالیف تحمل کردی و مشکلات تحمل کردی، ای را در مجموع همگی تحمل کردن تمام زنان افغانستان که در گذشته و حال با مشکلات و سختی ها و تبعیض و جنجال های زیاده روبرو هستن. با امید روزه که زنان افغان دیگر رنج نکشن و بر زنان افغان اجازه داده شود مثل شما در مسائل هنری و کارهای هنری نقش داشته باشند و مردها از بودن خانمشان یا خواهرشان یا مادرشان در کنارشان شرم نکنن و اجازه بدن که اونا هم درس بخوانن و مثل مردها یک زندگی آزاد داشته باشند. از خودت تشکر میکنم. در آخر اگر گفتنی برای زنان و مردان در افغانستان داشته باشی، میتونی از طریق برنامه مهمان آزادی پیامت برشان برسانی.
تشکر جوی جان. اول خب بسیار خوش شدم که با خودت هم کلام شدم، یک مدت طولانی بعد صدای تو شنیدم، واقعا بسیار خوش شدم. برنامه بسیار خوبه است و پیام ما همیشه برای زنای افغانستان، برای مردم افغانستان همی است که هیچ گاه دست زیر لاشه نشینن، از هر آدرس مبارزه کنن، بخوان اول بخوانن و بیاموزنن و خود بفهمانن که چی میکنن و هیچ وقت میدان اعلانتن، یعنی متوجه این نباشن که ما ناکام ماندیم. هیچ کس ناکام نمیمونه، زمانی که تلاش بکنی و اراده داشته باشی به هر آرزویی که بخوایی برآورده میشی. بخصوص در افغانستان به تک تک زنهای افغانستانی پیام ماست که تا که زنده هستین کوشش کنین هیچ وقت باخت قبول نکنه، در داخل خانه تان مبارزه کنین، بیاموزین و بر اولادتان بیاموزانین، بیاموزین خودتان و بر اولادتان یاد بدین که چی کنن و چی نکنن. جهان به طرف پیشرفت روان است، ما شما باید خدا با امون ردیف بسادیم. این جامعه که به طرف پیشرفت روان میشه، در این دست زن سهم بسیار عظیم داره، زن سهم بسیار بزرگ داره در پیشرفت جامعه، در پیشرفت خانواده.
سلامت باشی. تشکر صدیقه تمکین، یکی از هنرمندان و هنرپیشه های سینما و تئاتر و تمثیل افغانستان که دقایق با برنامه مهمان آزادی با ما در مورد زندگی و کارهای تو، دیدگاه تو، نظرت در مورد هنر و تمثیل و زندگی برای ما بیان کردی. برایت همیشه آرزوی موفقیت میخواهیم، شب و روزت خوش باشه.
تشکر جوجان.
شنونده عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
که خیالم افتاده جالک زده، آمدی رو به حالی دست و پاچه شد دلم، نگو که زود می روی تو تپارچه شد دلم، بدی گیتارم بیار این شیندمه